ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب چهارم، فرازهایی از زندگی شهید مرتضی مطهری، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانشاد. شهید آیت الله مرتضی مطهری، تاریخ تولد 13 بهمن ماه 1298، محل تولد فریمان، تاریخ شهادت 11 اردیبهشت 1358، محل شهادت تهران. آخرین سمت، استاد حوزه علمیه و دانشگاه، نویسنده اسلامی، مبارز انقلابی، شهید ترور. گلزار، قم، حرم حضرت معصوم علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. استاد شهید مرتضی مطهری از برجستگان و متفکران بزرگ عالم اندیشه اسلامی. 13 بهمن 1298 هجری شمسی مطابق با 12 جمادی الاولی سال 1338 هجری قمری در یک خانواده روحانی در روستای فریمان از سوابع مشهد پا به عرصه وجود نهاد. پدر وی حاج شیخ محمد حسین از شخصیت‌های روحانی و مورد توجه این قریه بود. در سنین 12 سالگی میل و علاقه‌اش به اسلام و علوم دینی او را به سوی حوزه کشاند. به ویژه در روزگاری که استبداد رضاخانی عرصه را بر روحانیون تنگ کرده بود، همه اقوام به جز پدر و دایی ایشان با روحانی شدنشان مخالف بودند و می گفتند تو با این استعدادت باید اداری بشوی، چون در آن زمان کار در ادارات دولتی بالاترین شغل بود. در سال 1311 شمسی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نمود و تحصیل مقدمات علوم دینی را آغاز کرد. در همان آغاز اندیشه های مربوط به خداشناسی سخت او را به خود مشغول می دارد، به طوری که هدف او از خواندن مقدمات عربی، فقهی، اصولی و منطقی تنها این بود که بتواند آرای فیلسوفان بزرگ را درک نماید. پاورقی از کتاب مطهری، مطهر اندیشه ها، جلد 1، صفحه 20. استاد شهید پس از حدود 4 سال تحصیل در حوزه علمیه مشهد در سال 1315 شمسی عازم شهر قم گردید و طی 15 سال اقامت در حوزه علمیه قم از محضر بزرگانی همچون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در فقه و اصول و حضرت امام خمینی، به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول، و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه، الهیات، شفای بوعلی و دروس دیگر بهره می‌گیرد. قبل از هجرت آیت الله العظمی بروجردی به شهر قم نیز استاد شهید گاهی به بروجرد می رفته و از محضر ایشان استفاده می کرده است. از اساتید دیگر استاد مطهری می توان از مرحوم آیت الله سید محمد حجت در اصول و مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در فقه نام برد. وی در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت داشته و از جمله با فداییان اسلام در ارتباط بوده است. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رود به تهران مهاجرت می کند و در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف سخنرانی های تحقیقی می پردازد. در تابستان 1331 شمسی پس از مشورت ها و بررسی های لازم به خانواده تصمیم گرفت به خواستگاری دختر یکی از علمای وارسته خراسان به نام آیت الله روحانی برود. خانواده استاد مطهری موضوع را با آیت الله روحانی در میان گذاشتند. ایشان هم ضمن آشنایی قبلی با شهید مطهری در حوزه علمیه قم با این وصلت خجسته موافقت کردند. به دنبال آن مراسم بسیار مختصر و ساده‌ای در مشهد برگزار شد و چند روز پس از آن استاد مطهری همراه همسرش خانم اعظم داخل پرانتز عالیه روحانی عازم قم شدند و با تهیه یک خانه بسیار کوچک استیجاری زندگی مشترک سرشار از صفا و صمیمیتشان را آغاز کردند. حاصل این پیوند 7 فرزند بود، 4 دختر و 3 پسر. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل گردید. در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می کند. در سالهای 1337 و 1338 که انجمن اسلامی پزشکان تشکیل می شود، استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن است و در طول سالهای 1340 تا 1350 سخنران منحصر به فرد این انجمن می باشد که بحثهای مهمی از ایشان به یادگار مانده است. فعالیت‌های سیاسی مطهری به طور جدی با قیام 15 خرداد 1342 آغاز شد. ایشان همواره در کنار امام بود، به طوری که میتوان سازماندهی قیام 15 خرداد در تهران و هماهنگی آن با رهبری امام را مرهون تلاش‌های او و یارانش دانست. چند بار زندان و بازداشت در کارنامه فعالیت‌های وی ثبت شده است که اولین آن 15 خرداد 42 بود. مطهری در رهبری مذهبی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی هم شرکت داشت. وی در سال 1346 به اتفاق جمعی دیگر در تأسیس و بنیانگذاری حسینیه ارشاد نقش مهمی بر عهده گرفت. از سال 1349 تا 1351 برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد را زیر نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلی بود تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهید سخنرانی‌های خود را در مسجد جاوید و مسجد ارگ و غیره ایراد می‌کرد. بعد از مدتی مسجد جاوید نیز تعطیل گردید. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گردید و این ممنوعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. در سال 1355 به دنبال درگیری با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات زودتر از موعد مقرر بازنشسته می شود. شهید مطهری در این سالها با همکاری تنی چند از شخصیت‌های روحانی جامعه روحانیت مبارز تهران را بنیان می گذارد. بدان امید که روحانیت شهرستان‌ها نیز به تدریج چنین سازمانی پیدا کند. در سال 1355 موفق گردید مسافرتی به نجف اشرف نموده و ضمن دیدار با امام خمینی درباره مسائل مهم نهضت و حوزه‌های علمیه با ایشان مشورت نماید. پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی، استاد مطهری به طور تمام وقت در خدمت نهضت قرار می‌گیرد و در تمام مراحل آن نقشی اساسی ایفا می‌نماید. در دوران اقامت حضرت امام در پاریس سفری به آن دیار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب با ایشان گفتگو می کند و در همین سفر امام خمینی ایشان را مسئول تشکیل شورای انقلاب اسلامی می نماید. هنگام بازگشت امام به ایران مسئولیت کمیته استقبال از امام را شخصا به عهده می گیرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و مشاوری دلسوز و مورد اعتماد برای ایشان بود. وی سرانجام پس از گذشت بالغ بر 3 ماه از پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، ساعت 22:20 روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1358، در تاریکی شب هنگامی که از یک جلسه فکری سیاسی بیرون آمده بود، به ضرب گلوله گروه نادان و جنایتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت می‌رسد و امام و امت اسلام در حالی که امیدها به آن بزرگ مرد بسته بودند، در ماتمی عظیم فرو می‌روند. گلزار این شهید گرانقدر در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه علیه السلام در قم می باشد. استاد شهید حدوداً از سال 1325 قلم به دست گرفت و در زمینه‌های مختلف فلسفی، اجتماعی، اخلاق، فقهی و تاریخی آثار زیادی از خود به جا گذاشت. تعداد آثار شهید مطهری به بیش از 70 عنوان کتاب می رسد. برخی از نوشته‌های او در زمان حیاتش و آثار دیگرش به انضمام سخنرانی‌ها بین سال‌های 47 تا 50 و درسایش نیز پس از شهادتش منتشر شده است. به غیر از آثار منتشر شده، نزدیک به 30,000 برگ یادداشت و فیش تحقیقی نیز از وی باقی مانده است. باب دوم، روایتی از اعظم روحانی، همسر شهید. پیوند مشترک. من در حدود 27 سال قبل از شهادت آقای مطهری با ایشان ازدواج کردم. پدرم که از روحانیون خراسان بودند بسیار متواضع، متدین و با تقوا بودند. ایشان مدتی معلم و استاد بودند و به ایشان بسیار علاقه‌مند. می‌فرمودند من دوست دارم با ایشان وصلت داشته باشم. 13 ساله بودم و در کلاس 7 درس می‌خواندم که آقای مطهری برای خواستگاری آمدند. پدرم از این موضوع خرسند بودند ولی مادرم مخالفت می‌کردند، چون او در یک خانواده غیر روحانی و نسبتاً مرفه بزرگ شده بود. از ازدواج من با یک روحانی خوشنود نبود و صریحاً می‌گفت من دخترم را به روحانی شوهر نمی‌دهم. چند بار آقای مطهری مراجعه کردند اما مادرم مسئله درس خواندن مرا مطرح می‌کردند. شهید مطهری به راحتی پذیرفتند و گفتند هیچ اشکالی ندارد، می توانند درسشان را ادامه بدهند و دیپلم بگیرند. بالاخره پس از مدتی مادر راضی شدند. روز 23 ماه بود که موافقت ایشان اعلام و همان روز آقای مطهری گفتند روز 29 ماه برای عقد روز خوبی است و موافقت شد. من در آن روز به عقد ایشان در آمدم. باب سوم، روایت دیگر از همسر شهید، اعظم روحانی، چهره خندان. در مدتی که من با ایشان زندگی می کردم هیچ وقت یادم نمی آید از ایشان ناراحتی یا رنجی دیده باشم. همیشه بسیار مهربان، با گذشت، با یک حالت آرامش و کاملا متواضع رفتار می کردند. صدایشان متین و چهرهشان همیشه خندان بود، به طوری که من با ارادت و عشقی خاص در منزل ایشان زندگی و کار می‌کردم و علاقه شدید ایشان به من و محبت‌های او مرا در انجام کارهای منزل رغبت و شوقی عجیب می‌بخشید. به آسایش و راحتی من و بچه‌ها اهمیت می‌دادند و آنقدر صمیمی و نزدیک بودند که رنج مرا نمی‌توانستند تحمل کنند. همیشه همان مهر و محبت روزهای اول زندگی بین ما برقرار بود. یادم هست یک بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم و بعد از چند روز با یکی از دوستان به تهران برگشتم. نزدیک سحر بود که به خانه رسیدیم. وقتی وارد شدم دیدم همه بچه ها خوابند ولی آقا بیدار است. چای را حاضر کرده، میوه و شیرینی چیده و منتظر من بودند. دوستم از دیدن این منظره متعجب شد و گفت همه ی روحانیون اینقدر خوبند؟ بعد از سلام علیک، آقا با اشاره به این که بچه ها هنوز خوابند با تأثر به من گفتند می ترسیدم یک وقت نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشد به استقبالتان بیاید. باب چهارم، روایت دیگر از اعظم روحانی، همسر شهید. آقای مطهری اهل سیر و سلوک، نماز شب، بسیار صبور، کم حرف و اهل تفکر بودند. بسیار هم با مردم مدارا می کردند. یک بار عده‌ای از بزرگان محله نزد ایشان آمدند و گفتند پیش نماز فلان مسجد مدام به شما و کتابهایتان توهین می کند. ما چندین بار به او تذکر داده ایم اما گوش نمی دهد. اگر اجازه بدهید فرد دیگری را به جای او بیاوریم. آقای مطهری گفتند میدانم هر سر آیله دارد، خدا نکند نان کسی را ببریم. توهین کردن به من اشکالی ندارد. باید سعی کنیم پیش خدا شرمنده نباشیم و قضاوت نهایی را به خدا واگذار کنیم. گفتگوی خبرگزاری فارس با همسر شهید، 11 اردیبهشت 1395. اتمام باب. باب پنجم، شعر در زندان. ایشان گاهی شعر می گفتند. بعد از 15 خرداد و وقایع تلخی که در آن اتفاق افتاد، ایشان شعر بسیار زیبایی در زندان درباره امام عزیز سروده بودند که حاکی از علاقه و عشق و نگرانی ایشان نسبت به امام راحل بود و این شعر را استاد در زندان شهربانی رژیم طاغوت بعد از حادثه 15 خرداد سال 1342 سرودند. آواز جرس. ز منزلگه آن محبوب یاران را خبر نبود، همی آیت به گوش از دور آواز جرس ما را. سبا از ما ببر یک لحظه پیغامی به روح الله، که یاد تو مونس روز و شب در این قفس ما را. برغم کوشش دشمن نخواهد بکسلت هرگز، میان ما و تو پیوند تا باشد نفس ما را. سزاوار تو ای جان کنج زندان نیست منزلگه، سزد گر خون ببارد از دو دیده هر نفس ما را. رواق منظر دیده مهیای قدوم تو، کرم فرما و بپسیر از صفا این ملتمس ما را. تمام ملت ایران فکنده چشم بر راهت، به راه عدل و آزادی نباک از هیچ کس ما را. و این تنها اثر نظم از استاد مطهری بود. البته من که شعر میگفتم برای تصحیح خدمت ایشان میدادم، ولی این شعر را خیلی میخندند. بسی تیر و مرداد و اردیبهشت که ما خاک و خشت. به نقل از بنیاد علمی و فرهنگی شهید علامه مرتضی مطهری، به نقل از اعظم روحانی همسر شهید. باب ششم، اشتیاق. زمانی که تصمیم گرفتم به حوزه علمیه بروم، رضاخان تمام حوزه های علمیه را بسته و عزاداری ها را تعطیل کرده بود. فقط در قم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی تعدادی از طلاب را تربیت می کرد. به همین دلیل تمام اعضای خانواده من را از این کار منع کردند. اما من دوست داشتم به حوزه بروم. حاج شیخ علی قلندرآبادی که دایی من بود به خانواده گفت بگذارید برود درس بخواند. خود این شوق علاقه‌ای که برای رفتن به حوزه در این نوجوان به وجود آمده نشانه ی آن است که خداوند برای مسلمانان و حوزه‌های علمیه و اهل علم فرجی به وجود خواهد آورد. من به قم رفتم و بعدها همانگونه شد که داییم پیش بینی کرده بود. به نقل از خود استاد شهید مرتضی مطهری. باب هفتم، روایتی از غلام حسین وحیدی، دوست و همکار شهید. بیت المال. استاد مطهری اتاقی در کنار اتاق شورای دانشکده الهیات داشت. استادان دانشگاه همیشه در اتاق شورا تجمع کرده و در موارد ضروری تا بعد از ظهر آنجا می‌ماندند و پس از صرف نهار کارشان را ادامه می‌دادند. اما استاد مطهری هنگام ظهر به اتاق خود می‌رفت و پس از ادای نماز نهار مختصری را که از منزل می‌آورد می‌خورد. استادان و مسئولان دانشکده اصرار داشتند که استاد به اتاق شورا بروند و از نهار دانشکده استفاده کنند. اما استاد به آنان می گفت غذای دانشکده با من سازگار نیست و زمانی که من علت امتناع ایشان را پرسیدم گفت این نهارها حق خدمتگزاران و از بیت المال است. استادان حقوق خوبی دارند، خودشان بروند و از بازار بخرند و بخورند. این غذا حق ضعفا است. باب هشتم، روایتی از مجتبی مطهری، فرزند شهید. توجه به والدین. روزی پدرم به من گفت گاهی اوقات که به اسرار وجودی خودم و کارهایم میاندیشم، احساس میکنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زندگیم شده و همواره عنایت و لطف الهی را شامل حالم کرده، احترام و نیکی فراوانی بوده که به والدین خود کردم. به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری، علاوه بر توجه معنوی و عاطفی تا آنجا که توانایی اجازه میداد، از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک و مساعدت کردم. پدرم نسبت به پدر بزرگوارش مرحوم آقای حاج شیخ محمد حسن مطهری تواضع و احترام خاصی داشت. هرگاه ما به فریمان سفر می کردیم، پدرم تأکید داشت ابتدا به منزل والدین خود برود. هنگام ملاقات با آنان نیز صورت و دست مادرشان را می بوسید و به ما توصیه می کرد که دست آنان را ببوسیم. اگر گاهی از صحبت‌های پدر و مادرم دلتنگ می شدم، ایشان می فرمود: مجتبی، انسان والدین همیشه خیر و سعادت فرزند خود را می خواهد. باب نهم، روایتی از حجت الاسلام محمد رضا فاکر، دوست و همکار شهید. دعا. آقای مطهری خیلی به انجام فرایض دینی اهمیت می دادند و مقید بودند که آن را با آمادگی روحی انجام دهند. همیشه برای ادای نماز صبح لباس پوشیده و عمامه‌شان را بر سر می گذاشتند و حتی اصرار داشتند که هنگام غروب روز جمعه حتما دعا بخوانند، به طوری که یک روز در خانه یکی از دوستان جلسه‌ای برگزار بود. ایشان با متانت و بزرگواری به صاحب خانه فرمود: ساعت‌های آخر روز جمعه هست، من اجازه می‌خواهم اگر جای خلوتی هست کمی دعا بخوانم. پس برخاست و در گوشه‌ای آرام به مناجات پرداخت. باب دهم، روایتی از دکتر علی مطهری فرزند شهید. پیام متبرک. حدود 2 ماه روزنامه‌های تهران تعطیل بود و رژیم پهلوی اجازه انتشار هیچ مطلبی را به آنها نمی‌داد. اما پس از مدتی قرار شد روزنامه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند. با شنیدن این خبر استاد خیلی سریع با محل اقامت امام خمینی در پاریس تماس گرفت و گفتند خوب است آغاز کار روزنامه‌ها با پیام امام باشد. چند ساعت بعد پیام امام رسید و مطبوعات تهران آغاز کار خود را با پیام متبرک امام آغاز کردند. باب 11، روایتی از حجت الاسلام محمد محدثی، دوست شهید. مطالعه کتاب. در ابتدای طلبگی که حدوداً 15 ساله بودم، به همراه دایی خود مرحوم آقای توسلی شب عاشورایی به قم رفتم و در حرم حضرت معصوم علیه السلام خدمت استاد رسیدم. ایشان بعد از احوال پرسی ما رو به حجرهشان در مدرسه فیضی دعوت و با غذای ساده ای از ما پذیرایی کردند. شام آبگوشت عدس بود. 2 نفر دیگر هم در حجره ایشان بودند. چیزی که در آن شب برایم بسیار جالب بود و از خاطرم محو نمی شود این بود که با این که شب عاشورا بود، استاد مطالعه کتاب را ترک نکردند و کتابی در دستشان بود که با متانت و وقار خاصی با دقت مشغول مطالعه آن بودند. گاهی انگشتشان را لای کتاب می گذاشتند و با مهمانشان مشغول صحبت می شدند و بعد باز به مطالعه ادامه می دادند. به نقل از تارنمای شاهد نوید، پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت. باب 12، روایتی از حجت الاسلام سید محمد باقر حجتی، دوست شهید. حال او در عبادت. روزی به مسجد در آمدم. استاد با این که هوا گرم بود با عمامه و قبا و عبا در حال اقامه نماز بودند، به درستی که نماز اقامه می کردند. شاید به علت آن که با تمرکزی عجیب و خضوع و خشوعی جالب توجه نماز می‌خواندند، به هیچ وجه متوجه ورود من نشدند. استاد نماز را به گونه ی آمیخته با توجه و خضوع برگزار می‌کردند که حالت ویژه ایشان مرا به خود مجذوب ساخت. به جای اینکه به ایشان اقتدا کنم، مشغول تماشای نمازشان شدم. تا از نماز فارغ شدند، ادعیه و تعقیبات و تسبیحات را ادامه دادند. حالی که از پشت سر در نماز ایشان به وضوع احساس می کردم، غیر قابل توصیف است. گویا قیامت و احوال آن را شهود می کردند و حالت و خشیتی که ویژه علمای واقعی و خدا آشناست، حتی از قفا در قد و بالای آن سر و سهی انسان را مجذوب خود می ساخت. به روایت از تارنمای شاهد نوید، پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت. باب 13. روایتی از حجت الاسلام سید محمد باقر حجتی، یکی از شاگردان شهید. تدریس عاشقانه. استاد شهید هنگام تدریس گاهی آنچنان در تفکر و هیجان غرق می شدند که حتی سرمای شدید و یا گرمای طاقت فرسای فضای جلسه را احساس نمی کردند و عاشقانه سرگرم تدریس می شدند، بدان گونه که هیچ انگیزه ای نمی توانست مسیر تفکر و اندیشه و تمرکز فکری ایشان را پریشان و منحرف و یا دچار آسیب سازد. استاد در تمام فصول در حجره‌ای تدریس می‌فرمود که نه به گاه شدت حرارت ایام گرما وسیله خنک کننده‌ای در آن وجود داشت و نه به هنگام سوز سرمای پاییز و زمستان که گاهی تا مغز استخوان را می‌آزرد وسیله‌ای برای گرم کردن. حتی در ایام شدت سرما در حجره به هنگام تدریس باز بود و استاد عزیز ما هنگام تدریس آنچنان در بیان مطالب از خود علاقه و حرارت نشان می‌دادند که ما در حین درس آنگاه که گوش به سخنان ایشان سپرده بودیم سرمای پیرامون خود را غالبا احساس نمی‌کردیم و آنگاه که درس پایان می‌افتاد تازه احساس می‌کردیم تا چه اندازه هوا سرد و سوزناک و غیر قابل تحمل است. در طول مدت قریب به 12 سال که در مدرسه مروی از محضر پرفیض استاد شهیدمان در حکمت و فلسفه اسلامی بهره می جستیم، هرگز سخنی که حاکی از خودستایی باشد از ایشان نشنیدیم و علی‌رغم مایه‌های فراوان و سرشار علمی آنچنان فروتنانه و بیریا سرگرم بحث می شدند که همه حاضران و ناظران مجلس درس خود را مجذوب خیش می ساختند. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه، باب 14. روایتی از سید محمود مدنی، دوست شهید. محرومین. من از استاد خاطرات زیادی دارم. از بزرگواری این مرد و از کمکهایش که به محرومین می کرد همیشه مرا شگفت زده می ساخت. یک روز به من خبر دادند که مریضی در فلان بیمارستان خوابیده و وضع مادی پدرش نیز خوب نیست. من آمدم و جریان رو به آقای مطهری گفتم. ایشان گفتند هر وقت از این مریض ها دیدی به من بگو. گفتم خیلی خوب، آمدم. مریض را دیدم، پول هم بردم و اتفاقا همان روز بنا بود از بیمارستان مرخص شود. تمام مخارج بیمارستان را استاد داد و من را مأمور کرده بود که پول را به بیمارستان بدهم و آن مریض را از بیمارستان مرخص کنم. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه، باب 15. روایتی از اعظم روحانی، همسر شهید. رفتار شایسته. ایشان طبقه نصفان را بسیار عزیز و گرامی می داشتند و به علم آموزی همراه با تقوای بانوان بسیار اهمیت می دادند و همیشه به آقایان توصیه می کردند که با خانوم ها رفتار شایسته داشته باشند. واقعا حیف شد که او زود رفت. او 57 سال عمر با برکت داشت. با سرعت می نوشت و نسبت به سن خود نوشته های زیادی از خود باقی گذاشته است و هنوز هم چندین کتاب چاپ نشده از او باقی است. انضباط و تنظیم وقت او هم زبان زد بود. در سخن گفتن بسیار محتاط بود و کلام غیر واقعیت و کسب از دهانش خارج نمی شد. او به یاد خدا بود و واقعا در زندگی همت کرد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه، باب 16. روایتی از اعظم روحانی، همسر شهید. مرشد ما. آقای خامنه ای از شهید متحری خیلی چیزها می دانند. ایشان هر جایی که بودند رابطهشان را با شهید حفظ می کردند. غیر از ایشان رابطه متحری و امام هم در زمانی که خارج از کشور و به ویژه در عراق بودند برقرار بود. البته آقای متحری بیشتر نامه هایی را که در جواب نامه های امام خمینی می فرستادند به نام آقای خویی می نوشت و بعد به دست امام می رسید. استاد متحری آقای خامنه ای را خیلی دوست می داشت. ما هنوز هم رابطه ایمان را با ایشان و بیتشان حفظ کرده ایم و با هم رفت و آمد داریم. ایشان مرشد ماست. پاورقی مصاحبه خبر آنلاین در تاریخ 16 بهمن 1395 با همسر شهید. باب 16 روایتی از حجت الاسلام ابراهیم منهاج دوست شهید. داستان نویس استاد شهید یک روز گفت من وقتی کتاب داستان راستان را نوشتم بعضی به من انتقاد کرده و گفتند داستان نویسی شایسته شما نیست، ولی من با نوشتن این داستان ها یک هدف را دنبال می کردم. و در ادامه توضیح داد و گفت من به این نتیجه رسیدم که ما نمی توانیم کاری کنیم که مراجع تقلید، اصلاح و تغییری در وضع خود ایجاد نمایند که به مسائل اجتماعی و اوضاع زمانه بیشتر توجه نمایند، و دیدیم که اینها معمولا در صدد جذب و رضایت مقلدین و عوامند. به عبارت دیگر اینها مقلد مقلدین خودشان هستند و اگر مقلدین تغییر کنند و انتظار بیشتری از آنها داشته باشند، اینها هم به تبع آنها تغییر می کنند. بنابراین باید کاری کنیم که مقلدین تغییر کنند تا زمینه و شرایطی برای تغییر وضع مراجع تقلید فراهم شود. و در راستای همین هدف بود که به نوشتن کتاب داستان راستان پرداختم. این کتاب نکات قابل توجه و احیاناً فراموش شده‌ای از بزرگان صدر اسلام را یادآوری کرده و تأثیر قابل توجهی در دیدگاه و طرز تفکر جامعه نسبت به تاریخ صدر اسلام به جا گذاشت و بارها چاپ و توضیح شد. باب 18 روایتی از علامه سید محمد حسین طباطبایی استاد و مدرس شهید. رقص مرحوم مطهری هوش فوق‌العاده‌ای داشت و حرف از او زایه نمی شد. حرفی که می گفتم می گرفت و به مغزش می رسید. هر چه می گفتم هدر نمی رفت و مطمئن بودم که نمی رود. وقتی که ایشان در جلسه درسم حاضر می شدند، این عبارت خوبی نیست ولی مقصود را بیان می کند. بنده از شوق و شف حالت رقص پیدا می کردم، به جهت اینکه می دانستم هرچه بگویم هدر نمی رود و محفوظ است. به همین ترتیب خودش مبدأ تحصیل دیگران شد و شروع به تألیف کتاب ها کرد و انصافا هم کتاب هایش خیلی عالی است. باب 19 روایتی از علامه سید محمد حسین طباطبایی استاد و مدرس شهید. با تقوا در مقابل احساسات ایشان من هم احساسات متقابل و علاقه فوق العاده ای به ایشان داشتم. به جهت خوشفکری و هوش سرشار و قلم بارز ایشان، خود فلسفه اسلامی که از دست علمای اسلام رد شده و به دست ما رسیده است خالی از معنویت نیست، طوری است که خود به خود برای انسان متوجه حالت معنویت می آورد و تقوا را تایید می کند و توفیق می دهد و به هدایت می رساند. این فلسفه است که از دست علمای اسلام در آمده است. طبعا ایشان هم مردی با تقوا بود، تقوایی که از فلسفه به دست آورده باشد. تمام هم و نیرویش صرف فلسفه می شد و خوب بار آمده بود. ایشان در حدود 25 یا 26 سال سن داشتند. باب 20 روایتی از علامه محمد تقی جعفری استاد و مدرس شهید. شخصیت آقای مطهری، ایشان استوانه اسلام است. فیض حضور در جلسات او را از دست ندهید. هنوز خیلی مانده است که مردم شخصیت برجسته ی آقای مطهری را بشناسند. آقایان به امید اینکه بعدها سخنرانی ایشان به کتاب تبدیل شود، خود را از حضور در جلسات درس استاد محروم نکنید. در محفل درس و کلام آقای مطهری نوری وجود دارد که نباید آن را از دست بدهید. خدای سبحان بر درجات آن بزرگوار بیفزاید. پاورقی به نقد از نشریه یادآور سال 1388-1389، شماره های 7 و 8، سخنان علامه جعفری در پایان کلاس درس دهه 1350، در پاسخ یکی از حاضران، نظر شما از استاد مطهری. باب 21، بیانات مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری. پهلوان میدان. واقعا شهید مطهری دارای ابعاد یک شخصیت زبده برجسته بود که میتوان ایشان را یکی از متفکرین و یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شمار آورد. اگر تلاش آن شهید برای رفع نیازهای فکری اقشار مختلف و طرح موضوعات جدید مبتلا به جامعه نبود، اکنون جامعه اسلامی وضع دیگری داشت. ایشان با قوت فکری و اندیشه قوی و صاحب خود وارد میدانهایی شد که تا آن وقت هیچ کس در زمینه مسائل اسلامی وارد این میدانها نشده بود و با تفکراتی که آن روز در کشور رایج شده بود، افکار وارداتی ترجمه‌ای غربی و شرقی، یا می‌رفت رایج شود، خود را وارد یک چالش علمی عمیق و وسیع و تمام نشدنی کرد. ایشان هم در جبهه مقابله با مارکسیست‌ها به یک جهاد بسیار هوشمندانه دست زد و هم در جبهه مقابله با تفکرات غربی و لیبرالیست‌ها وارد میدان شد. این نقش بسیار مهم است. هم جرأت و اعتماد به نفس لازم می خواهد، هم قدرت فکری و اجتهاد در زمینه های گوناگون را لازم دارد، هم یقین و ایمان قاطع می خواهد. این مرد بزرگ همه اینها را با هم داشت. در همان روزگار هم افکار شهید مطهری جایگاه امنی بود برای جوانهای طالب و عاشق فکر اسلامی که در زیر بمباران شدید تفکرات بیگانه قرار می گرفتند. مارکسیست ها یک طور، غربگراها یک طور. هم در دانشگاه ها وجود داشت، هم در محیط بیرون از دانشگاه ها و هم حتی در حوزه های علمیه. شهید مطهری یک سنگر و یک مأمن برای این افراد شد تا بتوانند خود را زیر سایه این تفکر عمیق و مستحکم حفظ کنند، هم دین خود را حفظ کنند، هم بتوانند دفاع کنند و حرف نو داشته باشند. به این سبب به صراحت باید گفت که شهید مطهری پهلوان میدانی بود که کسی وارد آن نشده بود. باب 22، بخشی از نامه شهید مطهری به فرزندش. فرزند عزیزم، میگویند مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، با دگری تجربه بردن به کار. نور چشم عزیزم، دختر گرامیم، خانم مطهری، سلام و سعادت تو را از خداوند متعال همواره مسئلت داشته و دارم. ولی بعضی افراد آنچنان زیرک و باهوشند که گویی دوبار به دنیا آمدند و این بار دوم است، و بعضی افراد چنانند که با چند بار به دنیا آمدن هم تجربه نمی آموزند. و من امیدوارم و از خداوند متعال مسئلت دارم که تو و سایر فرزندانم از گروه اول باشید. دختر عزیزم، خداوند متعال می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگر نعمتی به شما دادیم و شما قدر دانستید و حق شناسی کردید، بر نعمات خودم و بر شما می افزایم. و اگر دچار طغیان و سرکشی و کفران شدید، نقمت را جانشین نعمت می کنم. اگر زندگی من و مادرت که از صفر شروع شده و به طور یقین اگر تو به جای مادرت بودی تاب نمی آوردی، روز به روز و سال به سال بهتر شده است، الحمدلله، از آن جهت است که همیشه قدردان نعمتهای الهی بوده ایم و جاهلانه عمل نکرده ایم. همیشه تفکر و تعقل را جانشین احساسات و هیجانها کرده ایم. من دوست دارم که تو هر چه در دل داری در میان بگذاری، به وسیله نامه یا حضوری، در هر زمینه و درباره هر مطلبی که باشد فرقی نمی کند. و اگر مایل باشی که من با احدی در میان نگذارم، نمی گذارم. تو خودت می دانی که دروغ هرگز به زبان و قلم من جاری نمی شود. 5 مهر ماه 1356. باب 23، باب آخر. نامه شهید مطهری به فرزندش در سال 1356. فرزند عزیزم، نور چشم مکرم، آقای علی آقای مطهری، وقف الله لما یحب و یرضا و یرضی، از خداوند متعال سلامت و موفقیت و حسن عاقبت تو را مسئلت دارم. فرزند عزیزم، دوستان و رفقایت بالخصوص ام اتاقهایت را از طرف من سلام برسان. اگر با هم به تهران آمدید، آنها را به منزل بیاور، موجب خوشحالی و مسرت ماست. در انتخاب دوست و رفیق فوق العاده دقیق باش که مار خوشخط و خال فراوان است. همچنین در مطالعه کتابهایی که به دستت می افتد بر اطلاعات اسلامی و انسانیت بیفزا. اگر جلسات خوبی در تبریز هست شرکت کن. اگر کتابی از این دست لازم شد پیغام بده تا برایت بفرستیم. حتی امکان از تلاوت روزی یک حصه قرآن که فقط 5 دقیقه طول می کشد مضایقه نکن و ثوابش را هدیه روح مبارک حضرت رسول که صلوات خدا بر او باد بنما، که موجب برکت عمر و موفقیت است انشاءالله. لازم به یادآوری نیست که در انجام فرایض نهایت دقت را داشته باش. و سلام علیکم و رحمت الله. مرتضی مطهری، 19 اردیبهشت 1356، شهید آیت الله مرتضی مطهری.